بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 205، ادامه مباحث تطبیقات جمع عرفی، بحث تداخل در اسباب و مسببات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. عجل فرجه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد حسبي الله. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد این بود که ما دو تا جمله شرطیه داشتیم که یک جزای واحد داشتن، او جزا در عالم خارج قابل تعدد و تکثر نبود. بعد بحث کردیم که ببینیم از این دو جمله تعارض این دو جمله رو چجوری بتونیم حل کنیم. شهید صدر رحمت الله علیه تعارض رو مستقر دونستن، لذا در مواردی که عرض کنم خدمت شما یکی از اینا محقق بشه و یکی دیگه محقق نشه، آقای صدر بحث کردن که چیکار بکنیم. حالا اینجا اگر هر دوتاش محقق بشه قطعا اون اثر هست، ولی اگر یکیش محقق بشه و دیگری محقق نشه محل تعارض دوتا اصله و آقای صدر بسن اینجا باید یا به اصول فوقانی رجوع کنیم اگر داشته باشیم مات فوقانی، یا به اصول عملی رجوع کنیم. ولی بحث الان ما شبیه بحث قبلیه با دوتا ترتیب، یکی که اصلا خیلی ضرورت نداره همچنان جمله شرطیه باشه. نکته سریه که اگر دو تا عرض کنون خدمت شما، البته مفاد شرطی باشه، ولی اگه جمله شرطی نباشه و حملی هم باشه، ولی مفاد جمله شرطیه باید باشه. یعنی چی؟ یعنی باید دلالت کنه که اگر دو تا سبب وجود داره و دو تا مسبب، که در اینجا اون مسبب ما و اون فعل ما قابل تکرره، یعنی میشه چند بار انجام داد و ما در خارج هم میدانیم که هر کدام از اینها علت تامه است برای نتیجه دادن این معلول. مولا میاد یه جای دیگه میگه اگر افطار کردی افطار عمدی کردی یه بنده آزاد، یه جای دیگه میاد میگه که هر وقت زهار کردی یه بنده آزاد، یه جای دیگه میاد میگه اگر قسمتو شکستی یه بنده آزاد کرد. درست شد؟ حالا اگر شخصی آمد و هر سه کار رو انجام داد، سوال سر اینه که آیا اینجا دلیلی داریم که این ادله، این شرط ها، این سبب ها با هم توحد پیدا بکنه و ما حاصل دلیل همون نتیجه ای رو در بر داشته باشه که تو واجب تخییری داشتیم. واجب تخییری به لحاظ حکم بود، حالا همون عدل واجب تخییری رو بیاید تو شرط تخییری تصویر کنیم. یعنی مولا نظرش اینه ان ظاهرت او افترت او حنطق ثمن فاعتق رقبتن، یعنی اینها علل بدل بیان در معلول خودشون و در مسبب خودشون تأثیر گذار باشن، که اسمشو میذاریم تداخل در اسباب. یا یعنی که حتی اگر شما گفتید آقا ما به لحاظ سبب اینها ظاهر دلیلیه که از همدیگه مستقلن به خاطر که تغییر نکرده، همین تغییر به او در لسان دلیل نیامده، ولی به لحاظ نتیجه و مسبب با همدیگه تداخل میکنن. چرا؟ چون مولا صرف الوجود رو میخواد. وقتی مولا گفته ان ظاهرت فاعتق رقبتن، بعد گفته ان افطرت فاعتق رقبتن، مولا صرف با ان ظاهرت در فرض ظهار صرف الوجود عتق رو میخواد و در فرض افطار عمدی هم صرف الوجود عتق رو میخواد. شما با یک عتق در عالم خارج و تحقق آزاد کردن یک بنده در عالم خارج هم صرف الوجود خواسته شده در امر اول رو محقق کردید، هم صرف الوجود خواسته شده در امر دوم رو محقق کردید. همین دیگه، یعنی هر دو مسبب رو شما آوردید. ها اینجا حالا این رو بحث میکنیم. نه اینها در لسان درست نشده. قبلا اگه یادتون باشه یک بار مفصل تو بحث علت و معلول آمدم گفتم معلول مقید به حصول از علت خاص نیست. همون بحث آره که بعد گفتیم الان نحو قضیه دینیه ممکنه بتونیم اشتراط رو درست کنیم، ولی معلول معلول مسبب از سبب خاص نیست. چی؟ خب بله، حالا اینجا قابل در مهمه اینه چی میرسیم من رو تازه بحث مطرح کردیم، قابل به تداخل در مسببات هم نیستیم، در اینجا ما قابل تداخل در مسببات نیستیم. حالا سوال سر اینه که پس بنابراین ممکنه ما بگیم که در مسببات تداخل پیدا میشه، ولی آقایون میفرمایند که در مسببات هم تداخل وجود نیست. چرا؟ ابتدا که خب تصویر اولیه که قبل از اینکه حالا ما دیگه اشکال هم تصویر کردیم، بگیم که آقا هر بعث و هر تحریکی خب یک معلول میخواد دیگه، مولا دو بار شما رو تحریک کرده، یه بار تحریک کرده به ات خب یه امتثال داره، یه بار تحریک کرده به ات دیگه یه امتثال دیگه. مستشکل میگه ما حرف داری نداریم که هر کدوم یه امتثالی میخواد، ما نمیگیم یک امتثال میخواد، ما نمیگیم که تداخل در اسباب محقق میشه، ما میگیم با یک فعل در عالم خارج هر دوتا امتثال شده. خوب دقت کنید، تداخل در مسببات فرقش با تداخل در اسبابیه که در تداخل در اسباب میگیم اینها یه سببن با هم توحید میشن یه امتثال نیاز دارن، ولی در تداخل در مسببات میگیم با یه فعل هر دوتا امتثال میشن، یه فعل رو میاری ولی هم یه امتثال شده هم فرد امتثال شده، هم امتثال ان ظاهرت فعت رقبتن کردی هم امتثال ان اخترت فعت رقبتن کردی. خب آقا تقریبش اینجوری میکنه، میفرماید میگه خب چرا اینجوریه؟ میگه به خاطری که این دوتا وجود اگر متعلقشون یکیه طبیعی عتقه، خب پس یک گونه فرد رو شما آوردی همون طبیعت رو محقق کردی، اگر متعلق هر کدومشون یه حسه غیر از حسه متعلق اون یکیه، یعنی انظاهرت یک حسه از عتق رو بیاد که با اون حسه امتثال نکرده باشی امر به وجوب عتقی که از وجوب افطار حاصل شده، و وقتی میگه ان افطرت میگه وجوب عتقی را بیاورد که در ضمن او امتثال نکرده باشی وجوب عتقی را که برگرفته از وجوب ان ظاهرت باشه. اگر همچین لسانی باشه خب حق پذیرفته است، ما این را قبولش داریم، درست شد؟ ولی مشکل آقا میگه که ولی باید تغییر در کلام بیاد و اطلاق کلام تغییر رو نفی میکنه، اطلاق کلام تغییر رو نفی میکنه. پاسخ های صدریه که میگه ما دو جور میتونیم پاسخ بدیم، یا شما میگید دو تا بس بر عنوان واحد ممکنه، میشود مولا یه عنوان کلی رو دو تا بس برش داشته باشه چون بس به عناوین تعلق میگیره نه به افراد خارجی، و دو تا تحریک برای یه عنوان که در ضمن افراد متعدد قابل تحصیل اشکال نداره، گفتی بس به عنوان تعلق میگیره لذا بس بعث متعدد در یک عنوان ممکنه. خب اینجا میگن اشکال نداره دیگه، چون تعدد بعث و تحریک در مقام وجود داره، در واقع با تعدد بعث مقتضی میشه که دو تا امتثال هم شما در عالم خارج بیاری. درسته که یک دانه در عالم خارج متعلق وجود داره، یه عنوان وجود داره، ولی شما پذیرفتی بر عنوان واحد تعدد بعث ممکنه. خب هر بعثی یک انبعاث میخواد دیگه، بعث اول یه انبعاث، بعث دوم یه انبعاث، پس از عدم تداخل در مسببات. اگر شما آمدی گفتی نه آقا بعض اجتماع دوتا بعث بر عنوان واحد اشکال داره، نمیشه، میگیم اگه یه حرف زدی خب بله، ما در این صورت این ظاهرت فعتق رقبتن و این افترت فعتق رقبتن اگر تعدد مسببات رو بخوایم هر کدوم رو باید تقیید بزنیم که در ضمن حسه امتصال کن که در ضمن اون حسه امتصال نکرده باشه امر دیگر را، درست شد؟ خودت گفتی تقیید باید بزنیم دیگه، ما تقیید رو قبول داریم ولی دلیل بر تقیید هم داریم. میگه دلیل بر تقیید چیه؟ میگه دلیل بر تقیید شما همین تعدد بحثیه که مولا آورده. مولا همین که قید رو توی خود کلام نیاورده، به حسب فرض مولا قید رو در کلام نیاورده، درست شد؟ دو تا بعث هم آورده. خود تعدد بعث قرینه این که در مراد واقعی مولا در هر حسه ای عدم حسه دیگه. وقتی میگه انظاهر تفعت رقبتن، این قرینه بر ایه که او انعفترتر رقبه ای میخوام غیر از رقبه ای که در ضمن انظاهر آزاد اتقش بکنی، درست شد؟ و وقتی میگه این افترت فاتق رقبتن، خودش قرینه بریه که او گفت رقبه که در این ظاهرت گفته بود، یعنی در غیر حسهی که به وسیله یه امر میخوای امتصالش بکنی. شما دنبال قید میگشی، به اطلاق لفظی تمثل کردی. ما میگیم هر دلیلی که آمد با توجه به نقطه عقلی که تعدد بعث بر عنوان واحد ممکن نیست، خود همین قرینه میشه که عرف بگن پس این دلیل کاف بود، یعنی او دلیل تقیید خورده، او دلیل کاف بود، یعنی چی تقیید خورده. قرینه بر تقیید هم در مقام وجود داره. پس ما حسد این شد که ما نه قائل به تداخل در اسباب هستیم، نه قائل به تداخل در مسببات هستیم. همون نتیجه که نماز غفله هم گفتم همینجا میگیریم. لذا هر امری که آمد تا قرینه نداشته باشیم، اجماع فقهی نداشته باشیم، هر امری در ضمن خودشه، خودش یک حسه مستقله، خودش امتصال مستقله، تداخل در مسببات هم صحیح. نه مرتن اخرى فی غیر حسه الذی یمتصل به. الحسه چی حسه اینو مولا میخوام؟ میگه او حسه ای که در ضمن به وسیله این حسه امتصال نکرده باشی آن امر دیگر را. نه دیگه نشد، یعنی اون فرد حسه‌ای که داریم میگیم، حسه اصولی که داریم میگیم، ممکنه بر فرد تطبیق بشه، ممکنه بر جامعه، بر افراد باشه دیگه. یعنی وقتی میگه اعتق رقبتن، یعنی میگه برو بنده هایی رو در یکی از بنده هایی رو در عالم خارج آزاد کن که به خاطر افطار آزادش نکرده باشی. آیستن توی عبادتش نیست، دقیقه او حسه ای که داره میگه مراد اینه، یعنی که بنده ای که در ضمن جور امتصال نکرده باشی. پس هر کدام امتصال مستقل نمیخواهد. پس بنابراین اصل بریه که نه تداخل در اسباب رو بپذیریم، نه تداخل در مسببات رو. اینجا دیگه بس به شدت فقهی میشه دیگه، کار از اصول بر نمیاد. ما این ادله فقهی هر بحثی وقتی تو فقه رجوع میکنیم، میبینیم به جای تداخل در اسباب داریم، یا به خاطر زوایات یا به خاطر ذهنیت متشرعه. تو ذهنیت متشرعه که حدث واحد قابل تعدد نیست، تهارت واحد قابل تعدد نیست. توی تهارت قابل اشتداد هست، قابل اشتداد هم که ما داریم میگیم نه اشتداد حقیقی. الوضو علی وضو نورون علی نور، نور علی نور به یه معنی است که حتما نور رو هم شدیدتر میکنه در اینجا. ولی از اون طرف تو حدث تو ذهنمون هست که ما اگر 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا حدث بیاد، هر حدثی یک ناقض نیست، یه نقض اتفاق میفته، درست شد؟ 5 تا ناقض هم بیاد یه نقض اتفاق میفته. اگه یه بنده خدایی رو هم تیر تو مغزش خلاص کنن، چیز کنن، هم در همون لحظه تیر تو قلبش بزنن، هم تو همون لحظه عرض خدمت شما بفرمایید که با یه چیز اشعه‌ای پودرش هم در همون ثانیه بکنن، خب این علل قاعده 3 تا سبب آمده. ولی میگن که این سببا یه مرگ حاصل شده، 3 تا مرگ حاصل نشده. که یه چیزایی توی عرف اینجوریه که همه اسباب یه مسبب رو ایجاد میکنن، تداخل در اسباب میشه. در مورد حدث همینجوریه، کسی که در آن واحد از اون خدمت شما چرت خوابش میبره، همون لحظه‌ای که خوابش هم برده یه بادی هم ازش حادث میشه، گفته میگه از اون سجده آخر نماز خوابم برده، از خواب بیداشتم تا اعمال سجده جنوب شده. حالا اینجوری هم اتفاق میفته، حالا این بنده خدا همینجوری در آن واحد 2 تا 3 تا حدث ازش درزد. خب اینجا میخوام بگم 3 تا وضو برات واجب میشه، 4 تا وضو واجب میشه، 5 تا وضو واجب میشه. هر جنابت هم همینجوریه، اگر کسی جنابت متعدد برش وارد شد، این 5 تا غسل که به عهده‌اش که نمیاد، مگر اسباب غسل متفاوت باشه که اونجا بحثه. جنابت های متعدد اسباب های غسل واحدن و متعدد واحدن، یک سبب هست همشون جنابته، جنابت بعد از جنابت. ولی مثلا نوم و ریح 2 تا سببن، ولی عرفا تداخل در اسباب میکنن. در مورد غسل ممکنه تداخل در اسباب نشه، ولی تداخل در مسببات میشه. کسی که هم دست به میت میزنه و هم جنوب شده و هم حیض شده از حیض پاک شده، سه تا قسم به عهدشه. درست شد؟ این سه تا قسم به عهدشه. یعنی الان اگر قرار باشه از اموالش بگن مثلا چی یا بخواد یه چیزی موجود بشه، سه تا وجوب به عهدشه. ولی در مقابلش در مقام امتثال در قسم نص خاص داریم که با یک قسم آدم میتواند تمام اقصالی که به گردنشه رو مرتفع کنه. اونجا میشه تداخل در مسببات، ولی اونا همشون دلیل فقهی خاص داره، ربطی به بحث اصولی تداخل در اسباب و مسببات نداره. یه سبب میشه دیگه که روشنه دیگه، تداخل در اسباب بشه یه سبب یه مسبب میخواد، ولی ممکن تداخل در اسباب نشه. الان تو قسط فتوای مشهور تداخل در اسباب نیست، سه تا قسط وقتی بنده خداست، ولی با یک دونه امتثال و یک قسط هر ستاش امتثال میشه. از اقتصال جمعه و جنابه و عدله دیگه استفاده میشه، با یک قسط همش انجام میشه.
تداخل در اسباب بشه وقتی مراد
نه لازم نیست. اسباب یکی هست، شما از ادله استفاده کردی، مولا یه سبب رو میخواد، فرق نمیکنه که امر باشه یعنی اطلاق شمولی باشه، صرف ممکنه صرف الوجودی باشه، ممکنه مطلق الوجودی باشه، فرق نمیکنه. مثل که مولا بگه اکرم کل عالمین به ملاک العلم، درست شد؟ بعد بگه اکرم کل حاشمین به ملاک الحاشمی، در عالم خارج همه عالم شما حاشمی هم هستن. اگه شما تداخل در اسباب داشته باشی لازم نیست صرف الوجودی باشه، الان مطلق الوجودیه. دقیقه چه میخوام بگم؟ به تعبیر ثانی اطلاق شمولی و اطلاق بدلی در بحث ما تاثیر نداره. جدی جذب میکنم، شما او که میگی صرف الوجود مطلق الوجودی یعنی که اطلاق شمولی باشه اطلاق بدلیه، او تو بحث ما فعلا الان خیلی تاثیر نداره. البته آره دیگه حاصل میشه، هرچند الان آیستت رو مستشکل و اینها بحث ممکنه فکر کنید صرف الوجودی مطرح کرده، ولی مطلق الوجودی هم اگر باشه مطلق الوجود به ملاک نگید. آقا چه تأثیری داره؟ تأثیرش در جایی که قصد شرط باشه، یعنی در جایی که قصد تحقق امتثال او هم، شما وقتی قصد قربت داری میکنید، تو قصد قربت اگر نگیم به مافذ ذمه میخوای قصد کنی، باید قصد امتثال امر خاص کنی دیگه. لذا توی بحث واجب تعبدی و توسلی اونایی که قصد عکس قصد امتثال امر رو محال میدونستن، یا در جایی که ام مغرض نیست، مرحوم شیخ از این حرفا زیاد داره که میگه اینجا نمیتونی به قصد امتثال بیاری. چرا؟ میگه بخاطر اینکه امر مغرض نیست، شما نمیتونی قصد امر کنی، درست شد؟ یا امر معین نیست. الان شما اینجا میخواید توی قصدی که انجام میدی قصد امتثال امر عرض کنم خدمت شما، قصد جنابت رو بکنی یا قصد جمعه رو بکنی؟ دقت کردید؟ پس بنابراین قصد امر تو واجبای شیل هم همجوریه. شما میخواید این مؤمن رو به قصد فرض کنه در اکرام عالم، قصد قربت شرط، اشکال که نداره دیگه، ممکن تعبدی بشه. اگه تعبدی باشه میخواید قصد کنی امتثال امر اکرم العالم رو یا اکرم الهاشمی رو الان یا هر دوتا رو. پس جاهای ممکنه که تو اطلاق ظاهر بحث اکثرا اطلاق بدلیه، ولی تو اطلاق شمولی هم میاد، اثر هم ممکنه تو بحث قصد قربت مترتب بشه. چی؟ حالا ام نداره بالاخره همون آره قصد تعمیر باشه دیگه. حالا نه حالا همین دیگه تعریفه چیه که آیا قصد قربت کنی، آیا امر فزدمه درسته یا نه؟ اگه امر مغرض نباشه یا تعیین نباشه قصد تعمیر اب نداره دیگه. همین ها هم همش ملحقات قصد قربته. بحث داره که در قصد قربت قصد وجه لازمه یا لازم نیست، قصد تمیز لازم یا لازم نیست، قصد وجه و قصد تمیز اینا همشون زیر مجموعه های بحث قصد قربته. یعنی شما در قصد قربت چی رو نیاز داری؟ یه بحثیه که اصل امکان تقرب باشه، یکی که متعلقش باید معین باشه، یکی وجه وجوب استحبابش باید مشخص باشه. اینا همش زمینه بحث قصد قربته دیگه. خب اذا ورد جملتان شرطیتان متحدان جزاء و مختلفان شرطا، دو تا جمله شرطی آمده به لحاظ جزا یکی ان به لحاظ شرط مختلفن، و ثبت به دلیل ان کل من الشرطین من الشرطین علت تامه و وجد الشرطان معا، ما بفهمیم که هر کدوم از دو شرط هم علت تامه است، سبب مستقلن، و وجد الشرطان معا، هم ظهار محقق شد علیاذن بالله و هم افطار محقق شد علیاذن بالله. فهل یتعدد الحکم او لا، آیا در این صورت حکم متعدد می شود یا نمی شود؟ و علی تقدیر تعدد ف فهل یتطلب کل منهما امتثالا خاصا بهی اولا، هر کدومشون یه امتثال خاص میخواد یا با یه آوردن یه فرد میشه دورشون امتثال کرد؟ و مثاله اذا افترت فعتق و اذا ظاهرت فعتق و المشهور ان مقتضا ظهور شرطیه بی علیت شرط للجزاء ای یکون لکل شرط حکم مسبب عن، ظهور شرطیت و علیت شرط برای جزا یکی هر شرطی هر کدام حکم مسبب خودشونو میخوان. اینجا هم اطلاق واوی داره هم اطلاق عوی داره، پس مولا آمده گفته هر کدام شرط مستقلن، هم اطلاق واوی داره که علت تامن و هم اطلاق عوی داره که علت منحصرن، نگفته ایایی. فهناکه اذن وجوبات، حالا از اطلاق عویش به خاطر تعدد دست برداشتیم، اطلاق واویش سر جای خودش هست، هر کدام میشه علت مستقله ولو از انحصارش دست برداشتیم. خب و المشهور ان مقتضى ظهور شرطیه فی علیت شرط للجزاء ای یکون لکل شرط حکم مسبب عن، هر شرطی حکم مسبب داره. فهناکه اذن وجوبان للعتق و هذا ما یسمى باصاله عدم تداخل فی الاسباب، به معنا ان کل سبب یبقى سببا تاما ولا یندمج السببان و یسیران سببا واحدا. مرادمون از عدم تداخل در اسباب اینه که هر سببی سبب تام باقی میمونه و سببان با همدیگه مندمج نمیشن که یه سبب واحد بشن. و حیث ان کل واحد من هذین الوجوبین، هر کدام از این دو وجوب چون یمثل و بعثن و تحریکن مغایرن للآخر، شکل دهنده و ایجاد کننده یک بعث و تحریکه که مغایر بعث و تحریک دیگریه، فلا بد من انبعاثین و تحرکین، دو تا انبعاث دو تا تحرک. و هذا ما یسمى باصاله عدم التداخل فی المسببات، به معنا ان الوجوبین المسببین لا یکتفی به امتثال واحد لهما، این دو تا وجوب به امتثال یکی اکتفا نمیشه. فان قیل، کسی بگه ان هذین الوجوبین ان کان متعلقهما واحدا، وقتی یه متعلق بیشتر نداره و هو طبیعی الادق فی المثال است، لازم امکان الاکتفاء به ادق واحد، میگه که اگر متعلقشون یکیه خب یه طبیعته، با یه فرد هر دوتا رو امتثال کردی. و این کان متعلق کل من هما، نکن میگه طبیعی عتق، ولی این طبیعی عتق رو مولا علا نحوه از کنون صرف الوجود خواسته یا علا نحوه مطلق الوجود خواسته، این تو عبارت های سعد نیست، اون نکته که گفتم هر دوتا هم تو اطلاق بدلی هم تو اطلاق شمولیه فرق نمیکنه. اگر مولا به نحوه از کنون مطلق الوجود هم خواسته باشه، با این فرد شما مطلق الوجود هر دوتا را آوردی، مثل اون مثالی که زدم که مولا بگه اکرم العالم و بعد بگه اکرم الفا اکرم الهاشمی، حالا شما الان این عالم هاشمی رو که میخوای اکرام بکنی، الان یه بحث هست دیگه، اکرم العلماء و اکرم الهاشمیین، با یه فرد عالم هاشمی رو میشه اکرام کنم یا باید دو تا فرد از اکرام بیارم؟ اونجا به لحاظ حسه اکرام همین بحث پیش میاد که متعلق که اکرامه، مولا طبیعی اکرام رو خواسته یا تعدد افراده، برای یک فرد باید او رو اکرام کنم، یک فرد ایر بیام اکرام کنم. البته اونجا باز بحث میره سر چی؟ میره سر اکرام. یه جا بحث سر موضوع مسبب، مسبب اکرامه، یه موقع بحثیه که میگیم طبیعی فقیر رو خواسته، یه میگیم طبیعی اکرام رو خواسته، در هر دو تا بحث میشه، چون در اکرام هم مولا علل بدل خواسته، صرف الوجود رو خواسته، درست شد؟ خب فإن قيل إن هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي الإتق في المثال لزم إمكان الاكتفاء بإتق واحد، وإن كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الأخرى، یه حصه غیر از حصه دیگر است، لزم تقييد و إطلاق مادة الأمر في أعتق وهو خلاف الظاهر. اینجا اگر قرار باشه متعلق هر کدام یه حصه از عتق باشه، یعنی عتق یک بنده غیر از عتق او دیگری، باید اطلاق ماده امر اعتق رو بالمرت ثانیه به یه چیز دیگه چکار کنه؟ تغییر بزنه. این خلاف ظاهره. کان الجواب احد الوجهین، الاول ایو خذ به تقدیر الاول، اگه یه موقعی تو بحثا
بر اساس موضوع تقریب کردن و بر اساس موضوع درست نیست. مراد همون اتقه بوده. اگه آمدیم گفتیم که توی اعتق فقیرن ای فقیر یا او فقیر، مراد همون اتقه فقیر، منظور هی میگفتیم یعنی یه بنده دیگه آزاد بکنی، از بابی که اتقه مختلف باشه، ذهنتون سر موضوع نره. هر موضوع از بابی که یک دونه محقق کننده یک متعلقه، الان دعوا سر رابطه بین متعلقه رو باید در نظر بگیری، درست شد؟ خب کان الجواب احد وجهین، الاول ای اخذ به تقدیر الاول، ما تقدیر اول رو قبول میکنیم، یعنی میگیم حکم رفته روی طبیعی. خب بناهن علا امکان اجتماع بعثین علا عنوان کلی واحد، بناهن که بپذیریم که یک عنوان کلی واحد دو تا بعث بعش ممکنه، و یقال ان تعدد البعث و تحریک به نفسهی یقتضی تعدد الانبعاث و الحرکه، نتیجه میگیریم که تعدد بعث و تحریک در این صورت خودش مقتضی تعدد انبعاث و حرکته. و امکان العنوان الذی انصب علیه البعثان واحدا، و اگرچه او عنوانی که دو تا بعث برش منصب شدن یکیه، ولی چون دو تا بعثه دو تا امتصال میخوان. از ثانی ایوخذ به تقدیر ثانی بناهن علا عدم امکان اجتماع بعثین علا عنوان واحد، نپذیریم که بر یک بعث، بر یک عنوان واحد دو تا بعث میتونه بیاد. و یلتزم به تقیید اطلاق الماده، بگیم اگر مولا دو تا بعث رو در اینجور موارد میخواد بعد حتما ماده رو مقید کنه. والقرینه على تقیید نفس ظهور الجملتین فی تعدد الوجوب، قرینش اینه که خب ظهور دو تا جمله در تعدد وجوبه. عدم امکان اجتماع ها على عنوان واحد به حسب الفرض، فرضیه که نمیشه دو تا بعثن بر یک عنوان واحد منصب بشه. و هذا نحو من الجمع العرفی، عرف خودش این رو یک نحوه از جمع عرفی میدونه. هذا تمام کلام در این بحث. بحث دوم که یک بحث مهم مفصل دامنه‌دار ذو تأثیر در شراشر علم و اصوله و در جاهای مختلف آقایون بزرگان مفصل بحث میکنند و عمده بحثشم تو همین جلد واجب مشروط بحث شده، در اون جایی که آخر آوردیم بحث کردیم که در تعارض بین اطلاق ماده و اطلاق هیئت باید چه کار بکنیم، در تعارض بین اطلاق ماده و اطلاق هیئت باید چه کار بکنیم. اطلاق از کنون خدمت شما هیئت و اطلاق ماده بحث میکنن که اطلاق یکی شمولیه، اطلاق یکی دیگه بدلیه، در تعارض بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی کدوم مقدمه، این رو مفصل آقایون میارن توی جلد 31 از فلسفه نوتون زید بحث واجب مشروط آخرش بحث شده، درست شد؟ در تعارض بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده کدام مقدمه، 5-6 تا بحث، چند تا دلیله، یکیش بر اساس همینه که اطلاق شمولی آیا بر اطلاق بدلی مقدمه یا مقدم نیست. این در واقعه الان پس سوال سریعه ما اگه چی میشه؟ ها الزام تست ها ما رفتم سر بعد ها تعارض دلیل الزامی و جان شماره 4 داشتیم. تعارض دلیل الزامی و ترخیصیم این نکته خاصی نداره، اصل بحثش خیلی بحث فنی و خوبیه، چند بار ما تو بحثا تا حالا اشاره کردم، از حرفای شیخ هم تو همین بحثای فقه به مناسبت رسیدیم به همین بحثا، مفصل فرمایشات مرحوم شیخ و بحثای دیگر آوردیم اینجا که اگر یه جایی تعارض بین یک دلیل ترخیصی دلیل الزامی باشه آیا ادله الزامی ترخیصیات یارای مقاومت با ادله الزامیات رو دارن یا ندارن. این کجا به درد ما تو اصول میخوره؟ این به درد ما میخوره تو همون بحث از اون حق و طاعه شهید صدر ما باید بحث کنیم، که ما گفتیم احتمال اباحه اقتضایی وجود داره، احتمال اباحه اقتضایی لزوم اخذ بشه او هر جایی که ایشون میگه که ما چون باید همیشه احتمال تکلیف رو بگیریم، در مقابل احتمال تکلیف احتمال اباحه اقتضایی وجود داره. حالا که احتمال اباحه اقتضایی وجود داره پس تعافت داره، نظری حق و طاعه تعافت درونی داره که اینو قبلا توضیح دادیم. شبهی که پیش میاد که آیه صدر جواب بده که خب اگه شما یعنی طرفدار آیه صدر بدید دفاع ازشون دیگه شما داری میگی، خب ما در شراشر فقه میبینیم همین اتفاق داره میفته، آقایون در موارد حسن احتیاط احتیاط میکنن، در موارد علم اجمالی یا در تعارض بین ترخیصیات و الزامیات همیشه جانب الزامیات مقدم میکنن، احتمال امر الزامی رو مقدم میکنن، هیچ وقت برای احتمال ترخیص ارزشی قائل نیستن. پاسخ این قضیه چیه؟ 5-6 تا پاسخ دادیم، 3-4 تا شبهه، هر شبهه چند تا پاسخ داره. این بحث دو جا مطرح میکنن، دو جا مطرح میشه. یک بحث در کجا مطرح میشه؟ تو بحث شروط، که ما در بحث شروط مفصل بحث کردیم که یکی شرط محرم حلال باشه یعنی چی. تو بحث شرط محرم حلال آقا بحث میکنن که آیا ادله حلیت و ادله حرمت با هم دیگه تعارضشون چجوریه. یه بحثش هم مرحوم شیخ توی مکاسب محرمه بحث میکنه که آیا اطلاقات ادله محرمات به وسیله اطلاقات ادله مباحات یا ادله مستحبات اگر رابطهشون عام خاص من وجه باشه آیا میتونن مقدم بشن یا نمیتونن مقدم بشن. وقتی بحث قنا رو مرحوم شیخ مطرح میکنه اونجا به مناسبت وارد میشه که آیا در بحث قنا بعد از بزرگان آمدن گفتن که در بحث غیاره، در بحث قنا اگر صوت آمد قرآن اگر خواستید بخوانید استحباب قرآن جلوی قنا رو میگیره. مرحوم شیخ اونجا جواب تفصیلی هم میده، هوی خیلی بدی هم میکنه، قوم کنه اونجا میگه یه حرفی شما میزنی که خب همه محرمات شریعت تحلیل کن دیگه، شما بگو زنا از باب ادخال سلوکی قلب مؤمنینه، لباب از باب ادخال سلوکی در قلب مؤمنینه، دل او بالاخره بنده خدا خوش میشه. آشا مرحوم شیخ میگه که نمیشه. بعد جواب فنی هم که مرحوم شیخ میده همون جوابی که اینجا آقای سعد میارن، چند تا جواب خلاصه فرمایش مرحوم شیخ ایه که بعیدم میزید بپذیریم که استظهار عرفی از ادله مباحات و از ادله ترخیصیات به معنی الاعم یک لولایی هست، یعنی که ما اقتضا نداریم، نه که ما فعلیم، یعنی از ادله، البته این خلاف ظاهره ها، خیلی حرف مرحوم شیخ رو نمیپذیرن، ظاهر ادله جواز شرب ما این نیستش که میخوام بگن که لو کلیه و نفس آب اشکال نداره، میگن نه مولا همه مسائل و مفاسد سرنده برایندشی که هیچ کدوم از انهای آب اشکال نداره خوردنش، مگر دلیل خاص بیاد آب قصبی رو نخورید، آب نجس رو نخورید، اونها تخصیص دلیل دلیله. پس ما ظهور ابتدایی ادله حکم لولایی نیست، حکم فعلیه. ولی آقای سعد رحمت الله علیه اینجا اینو میپذیرن، لذا میگن هر وقت بیتن یک دلیل الزامی و یک دلیل ترخیصی با همدیگه تعارض شد، شما اینجا کاری که میکنید دلیل ترخیصی رو بر دلیل الزامی مقدم میکنید. حالا برای که آدرس مرحوم شیخ هم داده باشم، شیخ تو مکاسب جلد یک صفحه 308 میفرمایند که واه وقت ساس و قول به استثناء قناع در مراسی و از کنم اینها، بعد اونجا میفرمایند و فیه بعضی آمدن گفتن که به ادله ابکا و رسا و اینها تناسب کنیم، مرحوم شیخ میفرمایند که و فیه ان ادله المستحبات لا تقاوم ادله المحرمات خصوصا التي تكون من مقدماتها، چرا فإن مرجع أدلة الاستحباب إلى استحباب إيجاد شيء بسبب المباح لا بسببه المحرم، ألا ترى أنه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات كالزنا واللباط والغناء، والسر في ذلك أن دليل الاستحباب انما يدل على كون الفعل لو خلي وتبعه خاليا عما يوجب لزوم احد الطرفين، يعني اختزائيا، فلا ينافي ذلك طرق وعنوان من الخارج يوجب لزوم فعله او تركه كما اذا صار مقدمه للفاجب او صادفه عنوان محرم. دیگه مواردش در بحث شرط هم یه عبارت شبیه همی دارن مرحوم شیخ اونجا مطلب رو توضیح میدن، در دو جا آمده این بحث رو که اینجا میفرماین که دلیلی که میاد یه مستحبی رو بیان میکنه ازش فهمیده میشه، میگه من ناظر به جهت یک عنوان دیگه و حدوث یک عنوان دیگه نیستم، اگر خود این عمل رو به ما هوه نگاه کنیم ملاک استحباب درش هست، ولی اگر یه عنوان محرم دیگه ای درش جمع بشه من معنی ندارم بیاد و حرام بشه. پس نمیاد به این که مولا آمده تمام جهات فعل رو با هم دیگه بالفعل سنجیده و به این نتیجه رسیده که نه فقط جهت مستحب درش هست، هیچ جهت حرامی درش نیست. اگر اینجوری بود تعارض میکرد، ولی فرضی که از ادله آیسد میفرماین، شیخ میفرماین، ما همچی استظهاری نمی کنیم. چرا؟ اگر دلیل استحباب میگفت تمام مصادیقش رو سنجیدن مستحبه، بعد دلیل حرمت غنا میگفت همه مصادیقش حرامه، با همدیگه در محل اجتماع تعارض میکردن. تعارض و تساقط رو به چی رجوع میکردیم؟ یا به عام فوقانی یا به اصل عملی. اصل عملی چیه؟ براءت، براءت از حرمت غنای در هنگام خواندن قرآن. درست شد؟ ولی مشروعی رو نمیگن. همین نکته که مرحوم شیخ گفتن وجهیه که لو کلیه و طبع احضر رو حکم اثبات میکنه. نه دیگه، ما که ملاکات دست ما نیست، ملاکات که دست ما نیست، کار مولاست در مرتبه. میگه مولا نگاه نکنه، ما باید به مولا نگاه کنیم. میگه موقع مولا سنجیده همه برایانگیری کرده، دیده انقدر ادخال سرور فی قلب مؤمن ارزشی داره که غنارم حلال کنه، لذا گفته ادخال غرور فی قلب مؤمن، همون طوری که حفظ جان مؤمن. مگه ما نداریم حفظ جان مؤمن واجبه؟ درست شد؟ حالا اونجا ادله وجوبه، حالا ممکنه یک ادله اباحی یا استحباب اینجوری باشه. خب اباحه اقتضایی هم الزامیه، ممکنه استحباب هم جنبه ترخیصش الزامی باشه، یعنی این حکم حتما باید مستحب باشه. احتمال با اقتضایی که میدیم، ما اگرتون باشه ده ها بار گفتیم این رو که ما خارجن مستاقی نداریم که بتونیم روش درس بذاریم، بتونیم بگیم قطعاً اباحه اقتضایی هست، ولی احتمال با اقتضایی که میدیم، احتمال نمیدید. همونطور که حفظ جان مؤمن انقدر مهمه که باعث میشه بریدن دستشو حلال بکنه، اگر شما مطرح بشی به اینکه یک مؤمنی رو بکشی، درست شد؟ یا اینکه دستشو قطع بکنی، کدومی که مقدمه؟ البته حالا در کشتن میگن که انما جعلت التقیت لیخن به الدماء فاذا بلغت الدم فلا تقیت، مثلا حق کشتن نداری. از اون بر به شما میگم دیگه، به شما میگه اگه دست این مؤمن رو قطع نکنی من میکشمش. حالا بر شما واجب است دستش قطع کنی یا نه؟ پس بنابراین همونطور که اونجا ممکنه یه مصلحت باشه، در مورد مستحبات هم احتمال اباحه اقتضایی که میاد یقین نداری، ولی خلافش هم که اثبات نشد. احسن، بسرم در ادله مستحبات تزاهم تصویر میشه، ولی اهم و ملاکن روشنه دیگه. این نسبت به بحث تزاهم، اینجا بحث شبهه حکمیه است دیگه، نه اینجا خارجن نیست، اینجا حالا دیگه همون بحث جایی که تزاهم بشه، یعنی مثل این که با هم دیگه اینها ابتداعا معارضی نداشته باشه، مولا میگه قرآن بخوان، میگه غنا هم نکن. درست شد؟ حالا در یه مستقر شبهه حکمیه نبود، شما فرض کن یه جاییه که خارجن، اینا که ما میگیم اطلاق دلیل شامل هر دو تا میشه، این همون بحث اجتماع امر نفل و تداخل تعدد عنوان و تعدد معنونه. ولی اگه یه جایی به مرتبه امتثال هم شما برسه، مثل این که مولا میگه میتونی شنا کنی، درست شد؟ شنا کردن مباح، درست شد؟ الان یک مرده ای هم داره، یه مؤمنی هم داره غرق میشه، اگه شما بخوای بری مؤمن نجات بدی که نمیتونی بری شنا کنی یا تفریح کنی یا فیلم ببینی، درست شد؟ الان اینجا تزاهمه، تزاهم بین عرض کنم خدمت شما بله نه دیگه خرد کردی وقتی تعارض نباشه که نسبت سنجش نباید نگاه کنیم. بعدم خب ملاک اهم ما نگاه میکنیم، همیشه تو تضاهم که مشکل نداشتیم، چون گفتیم ملاک اهم، ملاک واجب از ملاک اهم. بعد مشکل سر ایه که خب باز داره آقا تعارض، از این بر خودش میگه تضاهم فرضش ایه که احکام تعلق گرفته به عناوین به معنونات سرایت نکرده، باز میگه باز رفت سر اون بحث اجتماع رو، شما خود تصویر داری میکنی میگه تضاهمه، باز میگه تعارضه. چرا تضاهم تصویر میشه؟ کسی که میگه احکام به عناوین تعلق گرفته به معنونات سرایت نمیکنه، تو تو عنوانی که از همدیگه مستقلن، جهاتشون هم مستقله، یه فعل مستقل هم نیست که بخواد هر دو تا رو بیاره، که ایشون دیگه خب تعارض نیست، بس تضاهم میگه. مولا میگه آب بخور، درست شد؟ اگه شما گفتی که احکام به عناوین تعلق گرفته به معنونات سرایت نکرده، خب اونام حسش هم نیست، تو تا فعل جداگانه دیگه، درست شد؟ مولا میگه ایره آزاد کن، ایره آزاد کن، چجوری تضاهم میشه؟ میگه نماز بخوان، بنابراین که تعارضی نشه تضاهمی بشی. تو صلوات شما چی میگفتی؟ چه فرق میکنه بین سلا و عزل و سلا و آب بخور؟ اگه تو سلا و عزل تداهم پذیرفتی بین نماز بخوان و آب بخور با نماز بخوان و ازاله کن فرقش چیه؟ اب نداره تو احکام همه خب نشد دیگه. خب پس دوباره آمدی رفتی تعارض شدی دیگه. اگه قرار شد حاب از فرد بشه که باز رفتی تو بحث اجتماع همون نه دیگه. شما فرض بیدی که غالب تداهم شده در یک جایی. نه چرا؟ کسی که میگه احکام به عناوین تعلق گرفته به هیچ وجه به مؤمنات حب هم سرایت نمی. چی میگی شما؟ لوکولی و نفسه که ملاک داره که باید با هم دیگه یک جای تنافی داشته باشن دیگه. اگه تنافی به لحاظی باشه که نه دیگه مولا مولا اگر قرار باشه تنافی رو لحاظ کنه میشه تعارض. اگه وظیفه مولا نباشه وظیفه عبد باشه میشه تعارض. دیگه روشنه دیگه. من کسی میگه احکام به عناوین تعلق گرفته به هیچ وجه به معنونات هم سرایت نمیکنه، خب اینجا واسه تعارض میشه دیگه. چون مفاد دو دلیل که با هم دیگه تنافی ندارن دیگه. یه دلیل میگه این کارو انجام بده، دلیل میگه اون کارو نکن. حالا در عالم واقعی شما نمیتونه همین کارو انجام بده همون کارو نکنه. یه دوست داشتم. چی میفهمی شما؟ اون وقتی که مثلا دارن میگن مثلا
که ایوانش
بله.
شما هم اهل ملاکن رو مثلا بگید. شما یه ملاک سوید ملاک
بودید.
یه
از ملاک
سوید ملاک
بودید. بله اگه تعارض باشه بحثشون نه تضاهم باشه. دیگه شما داره تصویر میکنه تعارضیه دیگه. علیه اگه تضاهم تصویر میکنه بحث اهم و مهمه. هر دوتا به فعل ملاک داره. شما قدرت تحصیل بر هر دوتا نداره اهم. خب اذا تعارض دلیل الزامی و دلیل ترخیصی، هر وقت یه دلیل الزامی ما با یه دلیل ترخیصی تعارض بکنه، بالعموم من وجه رابطه شونم اون خصوص من وجه باشه، قدم دلیل الزامی و قد یقرب ذلك و ان دلیل ترخیصی لیس مفاده عرفا الا ان العنوان المعقوص به لا یقتضی الالزام. اینجوری تقریب کردن که دلیل ترخیصی مفادش فقط این نیست مگر اینکه عنوان معخوض در دلیل ترخیصی مقتضی الزام نیست. فاذا فرض عنوان آخر عام بن وجه دل دلیل الزامی على اقتضایه للالزام اخذ به. حالا اگر یه عنوان دیگری بود که رابطش با عام و خاص من وجه بود و یه دلیل التزام دلیل الزامی دلالت میکرد که این مقتضی الزامه، اینجا باید حتما انجام بدی فعل رو، اخذ به لعدم تعارض بین الدلیلین. اینجا عکس میکنیم دو دلیل هم با هم تعارض ندارن. و هذا فی الحقیقت لیس من الجمع العرفی، این که در واقع جمع عرفی نیست. لان الجمع العرفی یفترض وجود تعارض بین الدلیلین قبل التعلیل، به خاطر اینکه جمع عرفی فرضش وجود تعارض بین دو دلیل قبل از تعدیله. و البیان المذکور یوضح عدم تعارض رأسا، روشن شد که اینا از اساس با هم دیگه تعارضی ندارن، اصلا از فرض تعارض بالاساس خارجه. این مگر عرض کردیم که یا تضاهمه و الا همچی که آقای مرحوم شیخ توضیح دادن، این دلیل دلیل لوخلیه و نفسهه، اصلا ربطی به اون دلیل دیگه نداره. اون دلیل داره میگه که دلیل استحبام و دلیل اباحه، میگه اگر چیز دیگری نباشد من مباهم، بیشتر از این چیز رو اثبات نمی کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.